گردن کلفتن باشن. یعنی ما پول نمیدیم، اون چراگاه رو میچرانیم ولو غضبناک باشن، یعنی ولو میل نداشته باشن. این اجمال معنا. شاید مثال آسانه. اذا نزل السماء به عرض قوم، زمانی که پایین بیاد آسمان. اینجا مراد از سما خود اون جرم بالا نیست، باران مراده. پس از سما اراده کرده یک معنا را که چه باشد؟ باران. اذا نزل السماء به عرض قوم رعیناه، شاهد در این های رعیناه. این ضمیر به سما برگشته. مراد از این ضمیر باران نیست، مراد از این زمین گیاهیست که به سبب باران رویده میشد. پس از خود سما یک معنا اراده شد، چیه؟ باران. زمین را که بهش برگردنده معنای دیگه اراده شد. چه اراده شد؟ اون گیاهی که به سبب باران می روید. رعیناه زمیر به سما برمیگرده، یعنی می چرانیم ما گوسفنده های خود را در اون سما، یعنی در گیاهی که حاصل از باران می شود. و این کانو غضابن، ولو غضبناک باشن، ما به زور خود می چرانیم گوسفنده های خود را، شترهای خود را. اراد به سماع الغیث، غیث یعنی باران، از لفظ سماع اراده کرده باران. و به ضمیر راجع الیه فی رعیناه اندنبت، به ضمیر که برگردن به سماع گیاه را اراده کرد. این قسم اول استخدام. و ثانی کدام بود؟ که دو ضمیر برگرده، به یک ضمیر یک معنا اراده شود، به ضمیر دیگر معنای دیگر. و ثانی که قول اون شاعر، ای قول البحتری با های حتی، فسقل غذا و ساکنیه و این هم شبوه بین جوانحی و زلوعی. از خارج از کنم آقا دو مطلب تا شاید مثال خوب معلوم شد. یک مطلب شعر جناب حافظ، میگد یا رب این آتش که بر جان من است، سرد کن زنسون که کردی بر خلیل. میگد چنونچه آتش را بر خلیل سرد کردی که خلیل متعزی از آتش نشد، آتشی هم که در جان منه سرد کن. یعنی آتش عشق، یعنی آتش عشق در جان من است، کاری بکن که این آتش عشق مرا از بین نبرد. یا رب این آتش که بر جان من است، سرد کن زنسون که کردی بر خلیل. این بیت حافظ. مطلب دیگر این است که این چوبهایی که در جنگل ها می روید، در بیابان ها می روید، یک چوبی هست درخت غذا بهش میگن. چوب این خیلی قوی است، خیلی زیاد قوی است، آتشش خیلی تند است، آتش این چوب خیلی تند است. حالا که این دو مطلب را فهمیدی، عبارت گوش بدین. و ثانی که قول قوله ای البحتری فسقل غذا، میگد خدا آب بدهد به درخت غذا، همون درختی که چوبش خیلی قوی است و آتشش خیلی دوام دارد. و ساکنیه، و کسانی که ساکن در اون غذا هستند. خب از خود غذا اراده کرد همون خود درخت را. ساکنیه ضمیر که بهش برگشت خود درخت را اراده نکرده، اون زمین هایی که درخت در او می روید. این یک ضمیر. پس ضمیر ساکنیه برگردون به خود غذا. مگر مردم تو درخت زندگی می کنن؟ نه، مرادش اون زمین هاییست که در اطراف اون درخت است. پس از ضمیر ساکنیه اراده کرد یک معنایی را. چه اراده کرد؟ اون زمین هایی که درخت غذا اونجایه. حالا ضمیر دوم میاد، از ضمیر دوم معنای دیگه اراده کرده. و ساکنیه و این هم شبوه بین جوانحی و زلوعی، اگرچه اون ساکنین درخت غذا که در اون زمین غذا زندگی میکنن افروختن، اون غذا را در جان من، حالا خود درخت را افروختن یا آتش اون درخت را؟ آتش اون درخت را. پس از زمین اول که ساکنیه باشد اراده کرد زمین اطراف اون درخت را، از دویمی اراده کرد آتش اون درخت را. پس زمین اول زمین، زمین زمین دویم آتش درخت. حالا خودش میگد اراده به احد زمیرین راجعین الی القضا، اراده کرد به یکی از دو زمیری که راجع است به درخت قضا، و هو المجرور، اون زمیر مجرور فی ساکنیه، اراده المکان، اون مکان و زمینی که درخت در او رویده. و دل آخر، آخر کدامه؟ زمیر منصوب در شبهو، که زمیر شبهو شاید مثاله ان نار، از او باز اراده کرد آتش اون درخت را. پس از زمین اول، از زمیر اول اراده کرد اون مکانهایی که اون درخت اونجایه، از زمیر دویم که ها شبهو باشد اراده کرد آتش اون درخت را. و هو المنصوب فی شبهو اراد النار. او قدو بین جوانحی، که اون آتش را افروختن در بین جوانح من. جوانح در سیتی گفتم یعنی باطن مرا آتش داده است. یا رب اون آتش که بر جان من است سرد کن زنسون که کردی بر خلیل. میگد اونها آتش به جان ما زده اند، یعنی من عاشق اونها هستم و عشق اونها مرا آتش زده است. او قدو بین جوانحی نار القضا، یعنی نار الهوا، هوا یعنی عشق، یعنی آتش عشق. التی تشبه نار القضا، که آتش عشق سوزنده تر است از آتش درخت قضا، چون آتش درخت قضا خیلی سوزنده است و خیلی هم دوام دارد، آتش عشق از او بالاتر است. یعنی نار الهوا التی تشبه نار القضا. در قصه حضرت زلیخا و یوسف نقل کردن، روایت دارد که بعد که یوسف به سلطنت رسید و اون دستگاه بلند، و حضرت زلیخا پیر شد و گدای سر گذر، حضرت یوسف با کوکبه سلطنت رد می شد. وزیرش گفت آقا یوسف می شناسی این کیه؟ نگاه کرد گفت کیه؟ گفت زلیخا. گفت ای زلیخا اینجور از بین رفت است و فقیر شده است؟ گفت بله. بعد حضرت استاد و گفت ها خانم حالت چطوره؟ گفت الحمدلله. ما کجا تو کجا؟ گفت اون عشقی که به من داشتی هنوزم در تو باقی است. گفت اون تازیانه تو بده من. حضرتم تازیانه رو انداخت، برداشت، یک آهی کشید، تازیانه آتش بره. گفت عشق از بین نمیرد، لیکن ما کجا و تو کجا؟ دنباله داره حکایت. خب یعنی نار الهوا التی تشبه نار القضا، تمام شد. و منه ای من المعنویه اللف و نشر، یکی دیگر از محسنات معنویه لف و نشر است، که دیروز در شرح تصنیف شعر نصاب را خوندم، در شرح اینم نوشتم آقا، در شرح همین بدی شعر نصاب، لف و نشر مشوس مرتب اون را دان، که دو لفظ آورند و دو معنی. لف و نشر مشوس اون را دان دو قسم است، هر دو قسم الان میگد. و منه ای من المعنویه اللف و نشر، یکی از محسنات معنویه این است که متکلم لف و نشر کند. لف یعنی چیزهای را به هم بپیچه، نشر یعنی یکی یکی را جدا کند. من شعر فردوسی را دیروزم خوندم، حالا میخونم ناچاریم. به میدان چه آمد یل ارجمند، به شمشیر و خنجر، به گرز و کمند، این چهار تا، ببرید و بدرید و بشکست و بست. خب ببرید به که میخورد؟ شمشیر. بدرید به که میخورد؟ خنجر. بشکست به که میخورد؟ ببرید و بدرید و بشکست و بست. بشکست به که میخورد؟ گرز. بست به که میخورد؟ کمند. دوباره یلون را سر و سینه و پا و دست. سر به که میخورد؟ شکست. سینه به که میخورد؟ درید. پا به که میخورد؟ شکست. دست به که میخورد؟ دست به که میخوره بس که کمند رو به دستش میبنده. اینا دفع نشر مرتبه ها. و منه ای من المعنویه اللف و نشر، و هو اون لف و نشر چیه؟ ذکر متعدد علی التفصیل، یک متعددی را ذکر میکند، ببرید و بدرید و بشکست و بست. علی التفصیل اول اجمال یا مجمل ذکر میکند نه با تفصیل. ثم ذکر مال کل من آحاد هذا المتعدد من غیر تعیین ثقتا به ان سامع يرد الیه. بعد از اون یکی یکی را ذکر میکند برای این مفصل به جهت ثقه. ثقه یعنی اعتماد، یعنی متکلم اعتماد دارد به مخاطب خودش که مخاطب میفهمد که این به که برمیگرده، او به که برمیگرده، او به که برمیگرده، که الان ما و شما فهمیدیم به میدون چه آمد یل ارجمن، به شمشیر و خنجر، به گرز و کمن، ببرید و بدرید و بشکست و بست. خب ما به عقل خودم فهمیدیم ببرید مالکیه مال شمشیر، بدرید مالکیه خنجر الی آخر. ثقتن به جهت ثقه، ثقه هستش وثق، وثق یعنی وثوق اعتماد. اعتمادن یعنی متکلم اعتماد میکند به ان سامع یرده، اراده میکند اون هر یک را الیه به سوی اون مربوط. یرد الیه ای یرد مال کل من آهاد هذا المتعدد الى ما هو له، که ببرید را به شمشیر برگردوندیم، بدرید را به خنجر الى آخر. حالا دو مثال میخوام، یکی لف و نشر مرتب، یکی لف و نشر مشبش. فل اول کدوم بود که اجمالا تفصیلا ذکر کند، بعد یکی یکی بیارد برای هر کدام، اجمالنش بعد میاد. فل اول و هو ان یکون المتعدد على سبیل التفصیل، این یکی ضربانه، این دو قسم میشه. لان النشر اما على ترتیب لف، که لف و نشر مرتب بهش میگیم، به ان یکون الاول من النشر للاول من اللف و ثانی لثانی و ها کذا على ترتیب. شعر نصاب لف و نشر مرتبون رادان که دو لفظ آورند و دو معنی، لفظ اول به معنی اول، لفظ ثانی به معنی ثانی. حالا دوتا اقل ما یمکنه، ولا در این شعر فردوسی چهار تاست، بعضی اشعار دیگه ده تاست، بعد ده تا تفصیل داده هر کدوم به یکی میخورد. پس خلاصه این است که اول مال اول، دوم مال دوم، سوم مال سوم الى آخر. به ان یکون الاول من النشر للاول من اللف و ثانی لثانی و ها کذا علی ترتیب. نحو و من رحمته جعل لکم اللیل و النهار. خب اینجا لفش میگه از رحمت خدا این است که برای شما شب و روز خلق کرده است. جعل منی خلقه و من رحمته جعل لکم اللیل و النهار لتسکنو فیه. این مال لیل که در لیل هر کس ساکن میشد. ولی تبتغو من فضله مال نهار. اینا بعضی که شب کار میکنند و روز میخوابند، برخلاف این آیه، نه آیه میگد ما شب را خلق کرده ایم و جعلنا اللیل سباتا. سباتا با سی نه در آیه یا با سی سه نقطه؟ سه نقطه یه؟ علی حالین لیل درش ساکن میشیم، روز را میفتیم، میرم عقب درس و بحث، یا اون کاسه به بیچاره میره عقب کسبش. ولی تبتقو من فضله. ذکر لیل و نهار علی تفصیل، هر دو را جدا ذکر کرد، لیل و نهار را تفصیل داد، یعنی جدا. الفصل صرف میلیادت، الفصل هو الحاجز و بین شیئین. ثم ذکر مال لیل و هو السکون فی اللیل و مال نهار و هو الابتغاء من فضل الله على ترتیب، به ترتیب الاول للاول و ثانی لثانی. و اما علا غیر ترتیبه، که لف و نشر مشبش است که به غیر ترتیب ذکر شده، و اما علا غیر ترتیبه ای ترتیب لف، یعنی لف و نشرش با هم عکس شده است، و اما علا غیر ترتیبهی ای ترتیب لف و هوا ضربان. اینه که بر غیر ترتیب لف است دو قسم می شود، یک دفعه به کلی عکس می شود، یک دفعه قاطی پاتی می شود، که دیروز در شرح تصریف مثال ها را زده. قاطی پاتی نه مرتبه نه به ترتیب است، بل عکس قاطی پاتی مثال زده. و اما علا غیر ترتیبه ای ترتیب لف و هو ضربان، لانه اما ان یکون الاول من النشر للآخر من اللف و ثانی لثانی و هاکذا، که به عکس مثال زده شده. علت ترتیب ول یسمه معکوس ترتیب. اینا معکوس ترتیب میگیم که نصاب میگن مشوش، که قوله ای قول ابن حیوس. بله از ما حیوس داره، هر زهره باری هست اسمش دیگه. بله سین محمله، بله از ما حیوس داره. خب کیف اصلو و انت، بخوانم شعر حافظه دیگه، باز نامه ننویسه یک کسی، یک نامه نوشته یک پدر سوخته عجیب بری. فریاد که از شش جهتم راه ببستن، اون زلف و خط و آرز و قامت، این چارتش تو دوتش یادم رفت از ترس یادم میره. فریاد که اون فریاد که از شش جهتم راه ببستن، اون زلف و رخ و یکی دیگه آرز و قامت، باز نشد یادم شش جهت اون خال و خط و آرز و قامت، باز چهار تا میشه، شش تا میخواییم. پس همه تون ذوق دارین دیگه. خیلی خوب، خیلی خوب. جهات شش تاست. میگه این محبوبه از هر شش طرف راه مرا بسته، از این طرف میخوام برم زلفش جلوم میگیره، میگه مرا بل نکن برو، از اون طرف میخوام برم خالش جلوم مرا گرفته، از این طرف قامتش جلوم مرا گرفته الی آخر. اون وقت کتاب کتابی نوشتن حسن بدن انسان، که بدن انسان اعضاش به چه قسم باشد این حسن است. ابرو را نوشتن باید به هم وصل نباشه، وصل باشد میگن حسن نداره. بینی خیلی پهن باشد و رو به پایین حسن نداره، باید دراز باشه. ها کذا یکیش میگم و رد میشم. یه روز یک عربی اومد، این واقعا مردم اگه خر شدن خر چار آتشه میشن. ما آبیه را میگن خیلی حلم داشت، خیلی حلم داشت. نوشتن ها کتابش پیش شما هست، اگر کسی هم میخواد بره پیدا کند، المستطرف فی کل فن مستطرف، یا بالعکس المستطرف فی کل فن مستطرف. اونجا نوشته که فیل آورده بودن در شام، مردم میرفتن تماشای فیل، بیکار که خیلی تو دنیا. معاویه هم گفت برای من تو خیابون تخت بذارین من برم فیل ببینم، براش تخت گذاشتن روبروی قصرش. نگاه کرد که یکی دارد با خانمش، بله هیچی نگفت. تماشا تموم شد آمد، بود اگر حلم معاویه نمی بود من پدرت رو در می آوردم. بینی بین الله این مده هست برای معاویه، آدم با غیرتی کار می کنه، خودش به چشم خودش دیده، باز میگه حلم معاویه اگر نبود من پدرت رو در می آوردم. آخ بیچاره تو که معاویه رو دوست داری این بدبختی رو براش ننویس، آخه چیه می نویسی؟ دیگر نوشتن اینا در اونجا نیست، در زهر و ربیعه یک عربی آمد که معاویه رو میخوان بگن خیلی حلیم بوده، آمد گفت این ننه تو به من بده. اون ننه میخوای چکار کنی؟ گفت کفل خوبی داره. کفل که معلومه چیه؟ ما تحتش چاقه خیلی. گفت تو نمیدونی بابای من که دوست داشت برای همین کفلش بود. بابا این حرفا رو ننویسین آخر. خب محبت خوبه، هر کس هر کلا دوست داره، لیکن یک چیز بینیست که رسواش نکنی، اینم چیز مینویسی. حالا اینا گفتم برای این عبارت گوش بده، که قوله ای قول ابن حیوس، کیف اصلو یعنی من چگونه در عشق تو تسلی پیدا کنم، صبر کنم؟ میرسن تبریک و تسلیت. تسلیت یعنی چه؟ بله؟ نه خیر، کم صبری نکردن. کیف اصلو؟ یعنی چگونه من کم صبری نکنم در عشق تو؟ من دارم از عشق تو دیوانه میشم. برای چه؟ کیف اصلو و انت حقفل، تو حقف هستی، یعنی کفلت بزرگه، چطور من میتونم صبر کنم؟ و غصنون، و تو مثل شاخ درختی، یعنی خیلی قد درسا داری. و غزالون، تو مثل بر آهو میمونی. اگر اهل سوق باشی، آهو وقتی به عقب نگاه میکند خیلی با ناز نگاه میکند. آهو میگه تو هم نگاه کرده نمیسه بر آهو یه بله آقا و غزالون. حالا چند تا شد؟ انت حقفون، حقف یکی، غصن دوتا، غزال ستا. اینا لف. حالا نشرش. لحظن، لحظ نمیگد آقا ملاحظه کن یه خورده، ملاحظه یعنی با گوشه چشم به من نگاه کن. لحظ به که میخوره حالا اینجا؟ به غزال عکس. حالا و قدن به که میخوره؟ غصه. نه تو مثل شاخ درخت شمشاد خوش قدی. ردف به که میخوره؟ هف. یعنی کفلت خیلی چاقه، مثل اون قصه عرب و اون بند خدا. فاللحظه للغزال، لحظ به غزال بیخوره. والقدو للغسن و ردفو للحقف. حقف چیه؟ و هو النقاء من الرمل. بیابانهایی که ریگهای نازک داره اگر دیده باشی، این ریگها را که باد میزند همچه صاف معلوم میشد پست و بلند تو بیابون ها. میگد اصل لغت عرب حقف به همون ریگ ها این میگن که باد زده و خیلی صاف و لطیف، ریگ های ریز ریز ها بقید سر سوزن، این ریگ ها خیلی انچه صاف و لطیف دیده میشد. این معنای حقف لغویه. اینجا مجازن کپل اون علیه صلات و سلام و هو نقا من الرمل. شبه یا شبه بهی الکفل فی العظم، که تشبیه شده به همین ریگ صاف که در بیابان باد میزند و لطیف معلوم میشد. کفل اون محبوبی شبه بهی الکفل فی العظم و استداره، کفلش مدورم هست. خیلی خوب، این به عکس ترتیب ذکر اول و دویم و سوم نشر که آمد از عکس شروع کرد، برای آخری اول آورد، برای وسطی دویم آورد، برای اولی سوم. او لا یکونو کذالک، یا اینکه نه در نشر به عکس تمام نیست، قاطی پاتی مثال زده که دیروز شرح تصریف چهار تا مثال زده بود. ما اونجا گفتم که این نه لفت و نشر مشوشه نه مرتب، همین مختلط است. مثال ها رو قاطی پاتی زدن. ولی سمم مختلط و ترتیب که قولهی، که قول که دارید یا قولهی؟ بله؟ که قول که. لیکن این ما یادم هست که در اون شرحی که نوشتم برای علم بدی، اون آقا تو گذار خان اگر داره بخرید، آقا جز چهارم هفتم شرح همین بدی است. اونجا من یادم هست اونجا نوشتم باید بگوید که قولی، چون این عبارت مال عرب نیست، مال خود ملا سعد است. که قول که مثل گفتن تو. هو شمسون و اسدون و بحرون. این دف میگه فلانی شمس است، فلانی اسد است، فلانی دریایه. این دف حالا بها ان به که میخوره؟ به شمس. چی؟ جودن جودن من عجله کردم. جودن به که میخوره؟ به بر. بهائن به که میخوره؟ به شمس. حقش بود برای اسد یک چیزی میآورد، نیاورد. میدونم آورد لکن به ترتیب نیاوردن، نه به عکس و نه به ترتیب. بهائن به شمس، شجاعتن به که خورد؟ به اسد. بس قاطی فاتی کرد. اینو میگیم لف و نشر مختلط، یعنی قاطی پاتی شد. مولا نصرالدین معروف است، مولا نصرالدین آمدن گفتن آشیخ امروز چند شنبه است؟ این 8 ریگ داشت، شنبه میشد یکی را بیرون میذاشت، یک شنبه یکی دیگر را، همینجور ماه را هم همینجور. چون از علما میپرسن ما چندم ماه هم، ما روز اول ما یک ریگ کنار میذاشت، دویم دو ریگ، بعد یک روز گفتن امروز چند شنبه یا چندم ماه هم. رفت ریگار دید بچه ها بازی کردن قاطی شده، بود آقایون ماه و هفته و همه قاطی شده است، حالا اینم قاطی شده همش. خب و ثانی گفتیم اینی که علا غیر ترتیب است دو قسمه، یه قسمش که الان خوندیم و ثانی و هو ان یکون ذکر المتعدد علا سبیل الاجمال. گفتیم لف یا تفصیلا، نه این مثال رو خوندیم، یا لف اجمالیه. و هو ان یکون ذکر المتعدد علا سبیل الاجمال نحو و قالوا لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارا. اینا باید از خارج عرض کنم، اون یک شعری حافظ دارد خوب یادم نیست، بله، جنگ 72 ملت همه را عذر بده چون ندیدن حقیقت ره افسانه زدن. این شعر دلیل بر این است که حافظ شیعه بوده است. جنگ 72 ملت همه را عذر بنه چون ندیدن حقیقت ره افسانه زدن. و روایت دارد که یفترق امتی علی 73، یکیش نادیه بقیه همه افسانه یه. حالا یهود و نصارا اینها عقیده دارن که لن یدخل الجنه، کسی داخل بهش نمی شود الا کسی که یهودی باشد یا نصرانی باشد. خوب دقت کنها، حالا یهود این عقیده درش هست که کسی داخل بهش نمی شد مگر یهودی باشد یا نصرانی. این عقیده داره یهودی داره یا نداره؟ نداره، نداره. اون میگه فقط یهودی باشد. نصرانی این عقیده را دارد که لن یدخل الجنه مگر کسی که یهودی یا نصرانی باشد. یه قدر داره؟ نه. پس یهود میگد لن یدخل الجنه الا من کان هودن، اما نصرانی رو که عقیده من نیست که بهش میره. نصرانی عکس میگوید لن یدخل الجنه الا من کان نصرانی. خب پس این آیه لف و نشر است لکن قاطی پاتی شده. قالو لن یدخل جنته، قالو یعنی اهل کتاب یهود و نصارا هر دو قاطی، این دو طائفه گفتن که لن یدخل الجنه الا من کان هودن او نصارا. حالا هودن به همه واو قالو نمیخوره، واو قالو به که برمیگشت؟ به اهل کتاب. اهل کتاب دو فرقه هستن یا نیستن؟ این الا من کان هودن او نصارا این به مجموع واو میخورد، نه به اون صنفی که یهودیه نه به اون صنفی که نصرانیه. پس لفظش اجمالیه، یعنی در واو قالو هم یهودی داخله و هم نصرانی داخله. اون وقت الا من کان هودن میخورد به اون یهودی هاش، نصارا میخورد به نصرانی ها. پس این من کان هودن او نصارا تفصیل میدهد واو قالو را، میگد واو قالو دو دسته هست. یک دسته میگن باید یهودی باشی تا بهش بروی، یک دسته میگن باید نصرانی باشی تا بهش بروی. نه اینکه هر کدام اینها میگن یا یهودی یا نصرانی، نه، یهودی میگد یهودی شو تا بروی بهش، نصرانی میگد نصرانی شو تا بروی بهشت. و عجله بخوانم وقت دارم میگذرم. فإن الضمير في قالوا لليهود والنصارى، در واو قالوا لف اجمالیه، یعنی هم یهود داخله هم نصارا. فذكر الفريقان على طريق الاجمال، پس ذکر شده هر دو طایفه یهود و نصارا به طریق اجمال. این یک عبارتی است از ما پرسیدن، من نوشتم این جمله معترضه، حواست پرت نشد، این خیلی میپرسن، من از جاش نوشتم، هر کس میخواد بنویسه. فل جمله و بل جمله. فل جمله یعنی چه؟ بل جمله یعنی چه؟ بله؟ حالا اونه که من پیدا نکرده، همی دوتا رو پیدا کرده. بله؟ خب اون مال ما شما، اینی که من پیدا کردن. فل جمله و بل جمله. ان الاول يستعمل في القله والثاني في الكسره. این مطلب خارجی بود ها، چون بعضی میپرسن. بله، ان الاول یعنی في الجمله يستعمل في القله، والثاني یعنی بالجمله في الكسره. اینجور نوشته کسی، اما جایی که من دیدم عکس نوشتن، صحبت قله و کسره نیست. في الجمله یعنی مختصر مطلب، بل جمله یعنی تفصیل مطلب. هر یک از این دو طایفه یه برای یهودی ها چه شد؟ الا من کان هودن. برای نصرانی ها چه شد؟ نصارا. فالمتعدد المذکور اجمالا هو الفریقان، یعنی یهود و نصارا. خب تا اینجا شاهد مثال معلوم شد. ولکه ان تجعله قول الفریقین، بقید ممکنه که اجمال در واو نباشه، در خود قول باشد، که قول اونها را اجمالا ذکر کرد. قالوا كونوا هودا او نصارا لا يدخل الجنه الا هودا او نصارا. خب ولکه ان تجعل اون اجمال را قول الفريقين، فانه قد لف بين القولين، دو قول را یک قول درست کرد. قالوا، دو قول نگفت قالوا و قالوا، یک قول درست کرد. لف بين القولين في قالوا، اي قالت اليهود وقالت النصارى، و دو قالت میگفت یک قالت شد، قالوا شد. و هذا معنى قوله في الايضاح، میگه این است مراد جناب مصنف در کتاب ایضاح، که مصنف کتاب ایضاح داره. و هذا معنى قول مصنف في الايضاح، چه گفته قولش؟ فلف بين القولين، مرادش همین است که دو قاله قاله نگفت، یک قالو گفت، هر دو قول جمع کرد. فلف بین القولین، فانما لف بینهما فی هذا الباب هو المتعدد المذکور اولا، اونی که لف شده متعدد است که ذکر شده اولا، که بعد میرسیم در متن بعدی. علا ما سرح به صاحب المفتاح حیث قال، صاحب المفتاح فرمودن هو اون لف چیه؟ ان یلف بین الشیئین فی الذکر ثم تتبعهما، بعد از اون متابعت کنی اون دو شی را، کلاما مشتملا علی متعلق به احدهما و متعلق به آخر، بعد یک کلام بیاری که متعلق باشد به احدهما، کلام دیگری متعلق به دیگری، من غیر تعیین که دیگه معین نباشد. ای وقالت و ان تجعله قول الفریقین شریفه قالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا. پس این آیه قالو یمکن مراد لف الفریقین باشد، بنابر این توی واو داخل کرده، لف القولین باشد این توی قال داخل کرده، قال این دو قول، یکی قول یهود یکی قول نصارا. خب دقت کنا، ولک ان تجعله قول الفریقین، ممکنه قرار بدهی اون لف را قول دو طائفه، قول نصارا و قول یهود. فانه شأن چنین است، قد لف بین القولین، لف شده پیچیده شده بین دو قول، یکی قول نصارا یکی قول یهود، که اگر لف نمی فرمود باید می فرمود و قالت اليهود و قالت النصارا، دو تا قول را یک جا قاطع کرد بود و قالو، که در قول دو تا قول را داخل کرده هست. فانه قد لف بین القولین فی قالو، قولین کدامه؟ ای قالت اليهود و قالت النصارا. این خیلی از ما بعضی ها شنیده اند که شخص محقق هرچی که بگوید باید مدرک دست بدهد، کسی که بی مدرک یک چیزی میگوید این در نزد عقلا از مجانین حساب میشه، این مجنونه، تو که این حرف میزنی مدرک حرف چیه؟ حالا میگد اینی که تو میگویی که ممکنه که قولین در قالو لف شده باشد به چه مدرک؟ میگد خود جناب عرض میشد مصنف در ایضاح فرموده است، مدرک من فرمایش مصنف است. و هذا معنا قوله، ضمیر بزن به مصنف، و این است معنای قول مصنف فی الایضاح. چه فرموده در ایضاح؟ فلفه قول مصنفه یا فلفه، فلفه بین القولین. مصنف در ایضاح فرموده که در این آیه شریفه لف شده است بین دو قول، این صریح عبارت خود مصنف است. پس این که ما میگیم یمکن که لف قولین باشد بی مدرک نگفتیم، خود مصنف گفته است فلف بین القولین. فانما لف بینهما فی هذا الباب هو المتعدد المذکور اولا، بجت این که اون چیزی که لف بین دو چیز شده است اون است که قبلا اسمش گفته شده است. حالا این آیه قبلش را کسی بلده بخونه یا بلد نیست؟ لف بینهما فی هذا الباب هو المتعدد المذکور اولا، که اول ذکر شده است اون دوتا را به هم لف کرده است. علا ما سرح به صاحب المفتاح، میگه اینم جناب سکاکی فرموده که اونی که لف شده است در قالو اونیست که قبلا ذکر شده است. حالا بعد میاد قبلا نمیگه اگه تو یادت نیست. علا ما سرح به صاحب المفتاح حیث و قال، هو قال یعنی سکاکی، حیث و قال سکاکی، هو یعنی این لف، ان یلف بین الشیئین فی الذکر، این که لف بشود بین دو شی در تلفظ، دو شی را به هم بپیچد و تلفظ کند. بعد از این که دوتا را به هم پیچید همون دوتا را جدا جدا دوباره ذکر کند. هو ان یلف بین الشیئین ف فی الذکر ثم تتبعهما کلاما مشتملا على متعلق به احدهما و متعلق به آخر من غیر تعیین. خوب دقت کن آقا، آیه قرآن خوب یاد بگیریم. سکاکی فرموده که لف عبارت از این است که دو چیز را به هم بپیچانیم یکی درست کنیم، بعد از این که دوتا را یکی درست کردیم اون وقت اون دوتا را جدا جدا ذکر کنیم با متعلق خودش. الان مثال میگه که اول دوتا را به هم بپیچانیم، بعد از آنی که دوتا را یکی درست کردیم بعد از اون دو چیز ذکر کنیم که هر کدامش راجع به یکی از اون دوتایی باشد که پیچیده شده و این دوتایی که جدا جدا ذکر می کنیم هر کدام با متعلق خودش، یعنی با اون خصوصیات خودش. حالا آیه را که خوندیم انشاءالله واضح میشه مطلب. ثم تتبعهما، بعد از اون تابع بیاوری اون دو چیزی را که به هم پیچنده ای. تتبعهما کلامن، یک کلامی را بعد از اون دو تا که پیچیده بیاوری مشتملن، که اونی که بعد می آوری مشتمل باشد بر متعلق به یکی از اون دوتا و مشتمل باشد بر متعلق به دیگری، لکن من غیر تعیینه. نگویی که این مال اون است این مال این است، همچون مبهم ذکر کنی، بگذاری به عقل و فهم مخاطب. حالا مثال که زد واضح میشد. پس در آیه شریفه و قالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا، در این قالوا دو قول به هم پیچیده شد یک قول شد. قالوا پشتش دو تا چیز دیگر ذکر شده، هر کدام این دو تا به یکی از اون دو تا میخوره، اما متکلم معین نکرده که این به کی میخورد این به کی میخوره، بسته به عقل مخاطب است. الان از مثال خوب واضح میشه. ثم تتبعهما کلاما مشتمل بر متعلق به احدهما، این یکی، و متعلق به دیگری اینم یکی، من غیر تعیینن، اما معین نمی کنه متکلم که این به کدام میخورد او به کدام میخوره. ای میخواد حالا مثال درست کند. ای وقالت الیهودو لن يدخل الجنه الا من كان هودا، این یک قول. و قالت النصارى لن يدخل الجنه الا من كان نصارى، اینم یک قول. دو تا ایره به هم پیچید و چه فرمود؟ فرمود قالوا لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارى، قول هر دو را یکی درست کرد. بعد از این پشتش دو تا دیگه ذکر کرده که هر کدام از اون دوتا به یک از این دو طایفه میخورد. ای وقالت الیهودو لن يدخل الجنه الا من كان هودا، این یک قول. وقالت النصارى لن يدخل الجنه الا من كان نصارى، اینم یک قول. فلف بین الفریقین، بنابر توجیه اول که دیروز خونده ایم، خدا لف کرده بین دو فریق، یعنی بین یهود و نصارا. در کجا داخل کرده هر دو را؟ باب قالو. فلف بین الفریقین بنابر توجیه دیروز، اول قولین بنابر توجیه امروز قولین را در که داخل کرد؟ در قاله. فلف بین الفریقین اول قولین اجمالاً، یعنی اجمالاً دو قول را یک قول درست کرد، یا اجمالاً دو فریق را یک فریق درست کرد که واو قالو باشد. اجمالاً چرا؟ لعدم الالتباس، بدت این که برای مخاطب مشتبه نمی شود، می فهمد که در این واو مراد هم یهود است هم نصارا، یا مشتبه نمی شود بر مخاطب که مراد از قول هم قول یهود است هم قول نصارا. لعدم الالتباس و و ثقته، ثقه را دیروز معنا کردیم یعنی اعتماد، لعدم اشتباه و لاعتماد، به ان سامعه یرد الى کل فریقین، بنابراین که بگیم فریقین را لف کرده، او کل قولین، بنابراین که بگیم قولین را لف کرده، یرد الى کل فریقین او کل قولین مقولهو، که قول اونها را که جدا جدا ذکر میکنیم میداند مخاطب که این قول به که برمیگرده، اون قول به که برمیگرده. حالا قولین میاد، قولین میگرد. بله، یرد و سامع یرد و کل فریقین، اگر بگیم فریقین را لف کرده، او کل قولین مقول خودش را اگر بگیم قولین را لف کرده. چرا؟ لل علم به تذلیل کل فریقین صاحبه، چون مخاطب فهم داره که دو ملت، هر دو، خوب دقت کن، دو ملت هر دو یک دیگر را باطل می دانن. نصارا یهود را برحق می دانن یا بر باطل؟ باطل. یهودی ها نصارا را برحق می دانن یا باطل؟ پس یقین داریم که این قولین مال دو طائفه است. حالا بعد که قولین را جدا جدا ذکر می کند در قرآن مقدس که الان می گد، او قولینی که بعد ذکر می شود جدا جدا، مخاطبی که این قانون را می دانه، چه می دانه؟ که اهل دو ملت یک دیگر را برحق نمی دونن. معقول نیست که دو ملت یک دیگر را برحق بدونن. آدمی که این مقدار فهم دارد می فهمد که این قول راجع به یهود است. حالا میاد اون دو قول، اون قول راجع به نصارایه. به عجله بخونیم تا به اصل مطلب برسیم. للعلم به تذلیل کل فریق صاحبه، چون مخاطب علم دارد به گمراه دانستن هر فریقی مقابل خود را، فریق یهود تذلیل می کنن نصارا را، میگن اونا گمراه هم، نصارا تذلیل می کنن یهودی ها را. للعلم به تذلیل کل فریق صاحبه و اعتقاد انهم انما یدخل الجنه هو لا صاحبه، چون هر فریقی عقیدش اینه که من بهشت میروم نه او، او عقیدش اینه که من بهشت میروم نه این، این معنای تذلیل است. این فرقه میگد اونها بهشت نمیروند من میروم، او فرقه میگد اینها بهشت نمیروند من میروم. و اعتقاد انه انما یدخل الجنه هو، خود این فریق لا صاحبه. و قالت اليهود على قرينه، و قالت اليهود ليست النصارى على شيء، صریح آیه قرآنه. یهودی ها میگن اصل نصارا دین ندارن، لا مذهبن، مذهبشون باطله. و قالت اليهود ليست النصارى على شيء، و قالت النصارى لیست الیهود علا شیئن، و معلوم است یهودی ها میگن نصرانی ها مذهبشون باطله، نصرانی ها میگن یهودی ها. گلستان نخوندی که با سواد شوی؟ همینجور است. و قالت الیهود لیست النصارى علا شیئ، پس یهود گمراه میداند نصارا را. و قالت النصارى لیست الیهود علا شیئ، حالا خداوند هر دو لف کرد و هم پیچون. قالو لن يدخل الجنه الا من كان يهودا او نصارا. حالا عاقل میفهمد که این دو قول همین دو قول است، که قول یهود این است که لیست النصارى على شيء، قول نصارا این است که لیست اليهود على شيء. و قالت اليهود لیست النصارى على شيء، آیه قرآن ها، و قالت النصارى ليست اليهود على شيء. و هذا الضرب لا يتصور فيه الترتيب و عدمه و عدمه. این قسم که دو چیز را به هم لفت کند و بعد از اون حواله بدهد به مخاطب و فهم مخاطب، این دیگه لفت و نشر مرتب و مشوش ندارد، بسته به دست مخاطب است که به عقل و فهم خودش دوتا قول را هر کدوم صاحبش پیدا کند. قالت النصارى را به که بدهیم؟ به نصارى. قالت الیهود را به که بدهیم؟ به یهودی ها. دیگه تقدیم و تأخیر نیست. چرا؟ چون در لفظ ترتب نیست. یهود و نصارى را توی واب قالو داخل کرده، اول یهود بعد نصارى، یا اول نصارى بعد یهود، نه دیگه، یک دفعه هر دو را داخل کرد. قولین را هم همینجور که بنابراین که لفظ در قولین باشد، قولین هم تقدم تأخر ندارد، یک دفعه در قال داخل کرد. پس اینجا نمیتونیم بگیم لفظ و نشر مرتبه، نمیتونیم بگیم لفظ و نشر مشوش است. و هاذا الضرب لا یتصور فیه الترتیب و عدمه. تمام شد. و ها هنا نوع آخر من اللف لطیف المسلک و هو ان یذکر. آوا سخن فهمیدن خیلی مشکله، خیلی بی جهت نیست که اون شاعر میگد شعر گویان جون فدای شعر سنجون میکنند، دختر هر کس نجیب افتاد مفت شوهر است. شعر فهمیدن خیلی مشکله. اگر کسی پیدا شد و شعر را فهمید، شاعر خود را فدای او میکنه، میگه کلام مرا تو فهمیدی که من چه مقصودی دارم. قرآن خدا دیگه معلوم حالش. قرآن خدا را امام صادق سلام الله علیه به قتاده و ابو حنیفه فرمود پدر سوخته، تو از کجا قرآن میفهمی؟ قرآن بر ما نازل شده. بعد حضرت ظاهرن قسمم میخورد، ظاهرن خوب یقین ندارم، میگد یک کلمه قرآن تو نمیفهمی؟ تو میگی من به قرآن فتوا میدم؟ کار تو نیست. اینهایم که قرآن را بدون مراجعه روایات تفسیر میکنن مشمول این روایات هستن. تو از کجا آخر این آیه را اینجور معنا میکنی؟ به چه دلیل؟ تو که مخاطب این کلام نیستی. در همین کتاب اولش خوندیم که کلام بیین اون کلامی است که مخاطب اون کلام او را بفهمه. میان عاشق و معشوق رمز بسیار است. چه داند اون بی سوادی که اشتر میچرانه؟ او از کجا میفهمه که مراد از این آیه چیه؟ حالا که اینو فهمیدیم، میگه یک لف و نشری داریم خیلی لطیف، خیلی نازک، مسلکش خیلی نازکه، تکون بخوری پاره میشه میری تو جهنم، خیلی لطیف است. ها هنا نوع آخر من اللف لطیف المسلک. نوع آخر من اللف لطیف المسلک، مسلک راه، راهش خیلی لطیف است، اندک تکون خوردی میفتی. لطیف المسلک. و هو ان یذکر متعدد علی التفصیل. عکس لفظا که اول متعددی را میگیم جدا جدا، یک جا نمیپیچانیم، جدا جدا. ان یذکر متعدد علی التفصیل ثم یذکر مالک کل. بعد ذکر میکنیم حکم هر کدوم را. حالا مثالش رسیدیم، انشاءالله خیلی واضح میشه. ثم یذکر مالک کل و یعطا بعده به ذکر ذالک المتعدد علی الاجمال. از خارج درس کنم، اول چند چیز را جدا جدا ذکر میکنیم، بعد برای هر یک حکم را میگوییم، برای هر یکی که جدا جدا گفتیم. دوباره همین چند چیزی را که جدا جدا گفته ایم لف میکنیم، همه را یک جا جمع میکنیم. پس این نشر وسط است، قبل متعدد جدا جدا، بعد از نشر دوباره همون متعددی که مقدمه یک جا جمعش میکنیم، ذکر میکنیم که این نشر در وسط واقع میشد. قبلش متعدد جدا جدا، دوباره همون متعدد را بعد از نشر یک جا ذکر میکنیم. هو ان یذکر متعدد علی التفصیل ثم یذکر مالک لن، یعنی مالک لن یعنی نشر، یعنی برای هر کدامی که جدا جدایه نشرش را میگوییم. ثم یذکر مالک لن و یعطا بعده، بعد از این مالک لن که نشر است ذکر آورده میشد، بعد از این نشر به ذکر ذلک المتعدد علی الاجمال، دوباره همون متعدد ما قبل مجملا یک جا جمعش میکنیم که لف است. ملفوظن او مقدرن، حالا اینی که بعد از نشر می آوریم یک جا، یا در کلام ذکر می شود یا در تقدیر است، از مثالش واضح می شه. ملفوظن او مقدرن فیق اون نشرو بین لفین، پس نشر بین دو لف واقع شد، احدهما مفصل، یکی که ما قبل از جدا جدا، این یک لف، ول آخر مجمل، اونی که بعد از نشر میاد اون مجمل است. و هازا معنا لطیف مسلکه، و این یک معنا است که راهش خیلی لطیف است، مثل پل صراط میمانند. پل صراط هم غلطه ها، خود صراط هم پل میشد، پل پل مثل میگن اعلمتر، اعلمتر هم غلطه، خود اعلم یعنی عالمتر، دوباره تر میگن غلطه. حاصل راهش خیلی لطیف است که اگر انسان وارد شد ممکنه بیفته زمین. غلبا خیلی لطیف است، خیلی مثل این تار عنکبوت خیلی لطیفه، اندک دست خورد از هم میپاشه، یا اینکه پیرهن حریر مثلا اندک دست خورده میپاشه. لطیف یعنی خیلی نازکه، نازک معنوی. خب لطفه مسلکو و ذالک، حالا مثال دو مثال میزند، یکی آیه قرآن یکی مثال عرفی. و ذالک کما تقول، میگویی که من رفتم تهران. خب رفتی چه کردی؟ ضربت زیدن، اونجا رفتم زید را زدم، این یکی. و اعطیت عمرن، اونجا رفتم عمرم کتک پولش دادم. و خرجت عن بلد کذا، از اون شهرم رفتم بیرون. این سه کار مفصلا گفت، ضربت و اعطیت و خرجت. این لف اول که جدا جدایه، و خرجت عن بلد کذا. حالا نشرش للتعدیب، این به که میخوره؟ ضربت. ول اکرام به که میخوره؟ و مخافت الشر، از اونجا بیرون رفتم ترسیدم من به شر مبتلا شم، این به که خورد؟ خرجت. این نشر. فعلتو، این فعلتو اون لف اجمالیه، یعنی این سه کار برای این سه کار بود، زدن و پول دادن و خارج شدن، برای چه بود؟ برای تعدیب و اکرام و یکی دیگه مخافت شر. فعلتو همون سه کار اولی را، سه کار اولی زدن و پول دادن و خارج شدن. خب پس لف اولی جدا جدا، لف آخری بالاجمال همه را یک کاسه. گفت این کار کرده ام برای همین سه کار، برای سه کار کدوم؟ تعدیب و اکرام و مخافت شر. فعلتو، خب اینجا اجمالش در کلام ذکر شد که فعلتو باشه. و کذا، بله فعلتو و کذا، یا فعلتو کذا، ها دیواو ندارین؟ قدیه فعلتو کذا یعنی این کارا رو کردم برای همیشه کار، این کارا رو کردم برای تعدیب و اکرام و مخافت شر. و علیه قوله تعالی، میگه از همین قبیل است این آیه شریفه، چون قرآنه حواس خوب جمع کن که بعدها انشاءالله قرآن اگر خوندی بفهمی داری چه میخوانی. و علیه قوله تعالی، از ادیب اول رضوان الله علیه، شاگرد بلا واسطهش، خدا رحمت کند، این آخری ها فوت کرد، برای من صحبت کرد، گفت وقتی ادیب حال احتضارش شد چون اون بزرگ. و بر همین قسم است. کدام قسم؟ که لف اولی جدا جدا، بعدش نشر، بعدش لف اجمالی. و علیه قوله تعالی فمن شهد منکم الشهر فلیصمه. این یکی میگه هر کس که ماه را دید روزه بگیره. این یک مطلب. فمن شهد منکم الشهر فلیصمه، باید روزه بگیره. و من کان مریضا او علی سفر فعدت من ایام اخر. اما کسی که مریض باشد یا مسافر باشد، این بعدها روزه بگیره. یعنی حالا که مریض روزه نگیره، مسافر روزه نگیرد، عدت من ایام اخر، یک وقت دیگر روزه بگیره. این دو مطلب. یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. میگه خدا هیچ وقت نمیخواد شما را به دشواری بیندازد. شریعت اسلام شریعت سمحت سهله، یک شریعت خیلی آسان، سماح داره. روایتی دارد حضرت رضا میفرماید که چرا شما کار را به خود دشوار میکنی؟ مثلا خدا روزه گرفتن غیر ماه رمضان بر تو واجب نکرده، تو نظر میکنی که اگر مسافر من اومد من یک ماه روزه بگیرم. حضرت میگه چرا آخر بدبخت این کارو میکنی؟ خدایی که به تو رحم کرده غیر از یک ماه بیشتر واجب نکرده، تو چرا به خودت واجب میکنی؟ یا اینکه چرا نظر میکنی که من اگر فلان حاجتم برآورده شد اون گاو خیلی فربه را بکشم؟ چرا این کار میکنی؟ خدا بر تو واجب نکرده گاوت را بکشی به مردم بدی بخورن. تو بر خودت واجب میکنی، بعدم پشیمون میشی. او یارو سر درخت گیر کرده بود نمیتونست پایین بیاد، گفت خدایا اگر سالم پایین نمودم او گاو نره را میکشم به فقرا میدم. یه خورده پایین تر اومد، گفت خدا یک گاو نداره که کارش دارن، اون گوسفنده رو میکشن. یه خورده پایین تر اومد نزدیک بود به زمین برسه، گفت گوسفنده هم کار دارم، اون مرغه رو میکشن. پاش که به زمین رسید گفت خدا تو باور کردی؟ اگه نه گاو میکشم نه گوسفنده. حالا حضرت رضا میگه چرا خودت بر خود واجب میکنی؟ خدا به اندازه توانایی تو بر تو واجب کرد، بغیر تو چرا واجب میکنید؟ حالا این همین رو میگن. یرید الله بکم الیسر، خدا میخواد به شما کار آسان توجیه تکلیف کند. لا یرید بکم العسر، نمیخواد کارهای مشکل به شما تکلیف کند. این سه جمله مفصل، ضربت تو، اعطی تو، خرج تو. اینجا جمله اول من کان من شهد شرف الیسم هو، یک دویمی من کان علی سفر او مریض فعدت من ایام اخر، اینم یکی. یرید الله بکم الیسر نه عسر، اینم یک جمله. این ستا لف مفصل جدا جدا. ولی تکمل العدت، این یک نشر. ولی تکبر الله علی ما هداکم، اینم یک نشر. ولعلکم تشکرون، اینم یک نشر. حالا اونی که اجمالا بعدش ذکر می شود او محذوفه. گفتیم اون اجمالی که بعد ذکر می شود یا در لفظ هست، مثل مثال که فعلت و کذا.